يؤمن بالله فقد استمسك مثقالا فشهما لها والله سميع عليم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلم نور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب وفيها خالدون. السلوات نايد بفرمي
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. آیات رو تا آیه 42 خوندیم، اما یه نکته ای هست در مورد آیه 40. آیه 40 فرمود حتی ازا جا امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول تا آخر آیه. گفتیم اینجا زوجین اثنین یه جوریه، یعنی هر کاری میکنی جور در نمیاد با حرف مفسرین، چون زوجین یعنی دو تا زوج، نر و ماده. بعد بگیم زوجین اثنین دو تا، پس باید بگیم یعنی دو تا زوج، دو تا زوجین یعنی چهار تا، در حالی که همه مفسری میگن نه، یعنی یه نر و ماده. این اثنین برای تبیین و تأکید زوجینه، اصلا تأکید نمیخواد زوجین. یه مقدمه دوباره عرض کنیم، برای اینکه یکی از عزیزان یه مطلبی گفتیدم خیلی مطلبش قشنگه، که اینو مفسرین نگفتن و دیدم این درست در میاد با آیه، که هم معنای زوجین اثنین درست میشه هم بقیه آیه. اگه در خاطرتون باشه عرض کردیم که حضرت نوح حیوانات وحشی رو سوار کشتی نکرد، برخلاف خیلی از مفسرین که چنین اعتقادی دارن. اونا چرا چنین اعتقادی دارن؟ فکر میکنن تمام کره زمین رو آب گرفت، لذا برای اینکه حیوانات نسلشون منقرض نشه گفت اونا رو سوار کشتی کن، پس حیوانات وحشی رو هم سوار کرد، در حالی که اولا در قرآن چنین چیزی نیامده که تمام زمین رو آب بگیره، بلکه اون تمدن بین النهرین میان رودان بود که دوچار این طوفان شد، چون خود قرآن میگه ارتفاع آب موجون کالجبال مثل کوه بود، یعنی ارتفاع آب چجوری باید باشه که این همه بره بالا بعد میشه تمام زمینو بگیره این ارتفاع از آب؟ کجا بود این همه آب اصلا؟ پس این مالی یه منطقه است، وقتی مالی این منطقه باشه حیواناتی که در مناطق دیگه زندگی میکنن که منقرض نمیشن که، پس لازم نیست حیوانات وحشی رو سوار کنه. ثانیاً گفتیم آیه میفرماد زوجین اثنین و اهلک، زوجین اثنین یعنی حیوانات، زوج حیوانات رو گفت بذار کنار اهل، کنار اهل گذاشته. اگر اینا حیوان وحشی بودن قرآن کنار اهل نمیذاش اینا رو، یعنی یک لغتی رو فاصله مینداخت، یک کلمه ای رو فاصله قرار میداد که معلوم بشه اینها حیوانات وحشی هن نه اهلی. گذشته از این حدیث از امام صادق علیه السلام هست که میفرماد حضرت نوح 8 حیوان رو سوار کشتی کرد، 8 حیوان رو که در سوره فکر کنم انعام سمانیت ازواج، که سمانیت ازواج رو که خدا میگه با آدم فرستادیم اون حیوانات اهلی رو، میگه اونها رو سوار کشتی کرد و این درسته، حدیث داریم از امام صادق و این درسته. اما اون نکته ای که گفتم یه عزیزی تذکر داد در مورد این زوجین اثنین، ببینید این چند نفر سوار کشتی شدن، روایات متعدده، اونی که صحت داره 80 نفره، چون حضرت نوح خانواده نوح پسرانش زن ندارن، دارن. پسران حضرت نوح بچه ندارن، خودش 950 سالشه نوه نداره، نتیجه نداره. خب یک گروه زیادی که نوه نتیجه خود حضرت نوح میشن. بعد و من آمنه و اون کسایی که ایمان آوردن چقدر اونا میشن؟ روایت میگه که 70 و اندی، نزدیک به 80 نفر شدن. خب اینا وقتی از کشتی پیاده میشن احتیاج به احشام ندارن، گاو و گوسفند و اینجور چیزا نمیخوان. چرا؟ پس اینجا میگه من کلن زوجین اثنین، به هر کدوم از خانواده های مؤمنین میگه دو جفت از حیواناتتون رو بیارید، زوجین نر و ماده، منتها دو تا هر کدوم انتخاب کنید. بعد طرف هم میخواد انتخاب کنه، بهترینش رو انتخاب میکنه. یه گله گوسفند میگه دو تاشو بیار، بهترین گوسفند نر و بهترین گوسفند ماده رو انتخاب میکنه. بعد مثلا بوز هم داره، بهترین بوز نر و بهترین بوز ماده رو انتخاب میکنه. زوجین اثنین، گفت هر کدوم از احشامتون دو تا زوجین بیارید که پیاده میشید. اون دو تا زوجین، حالا یک کسی اسب داره، یک کسی الاغ داره، یک کسی گوسفند داره، بز داره، مرغ و خروس داره، داشتن قدیم همین انسان ها داشتن دیگه اینا رو. این درستره که من کلن زوجین اثنین، هر خانواده‌ای دو تا زوجین بیاره، دو تا جفت بیاره، نه اینکه از هر حیوانی یه جفت بعد بگیم اثنین هم تأکید اونه. بعد این 80 نفر پیاده میشن، دو تا گوسفند به چه دردشون میخوره؟ ها 80 نفر آدم پیاده میشن میخوان غذا بخورن، صبر کنن سال دیگه اینا دو تا بچه بزن. پس این زوجین اثنین یعنی هر خانواده ای دو تا جفت از حیوانات خودشو میتونه سوار کشتی کنه، لذا طرف بهترین حیوانش رو انتخاب میکرد، بهترین حیوانش رو انتخاب میکرد. اینا هم که عرض کردیم عزیزان تو هیچ تفسیری نیامده ها، خیلی از نظریات مفسرین عزیزان وقتی انسان میره عقب تو تفاسیر گذشته نگاه میکنیم این یه چیزهایی گفتن، اصلا شیطان میخواست سوار کشتی نوح بشه، دوم الاغ رو گرفت، بعد وارد کشتی شد، از اینو گفت تو چی کار میکنیم؟ بابا میگه شیطان یه موجود مادیه که بخواد غرق بشه، یا مثلا این هر چیزی رو به عنوان حدیث نمیشه به خورد آدم بدن، که مخصوصا احادیث تفسیری که بررسی نشده است. یعنی یک کسی باید مثل علامه طباطبایی خیلی بررسی کرده، خیلی زحمت کشیده احادیث تفسیری رو، گفته اینا باطله، اینا فلانه، اینا نمیخونه با قرآن. ولی غیر علامه ما سراغ نداریم کسی آمده باشه کار کرده باشه رو روایات تفسیری، شیعه و سنی فرق نمیکنه. خب و فرمود الا من سبق علیه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. و گفت سوار شوید در آن. باز این نکته دیگه هم بگیم از این آیه، وقتی میخواد سوار کنه، ببینید آیه چیز، آیه 40، قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین، اول حیواناتو گفت، بعد و اهلک، بعد و من آمنه. اول گفت حیواناتو سوار کن، بعد اهلت رو، بعد مؤمنین رو. چرا اول حیواناتو گفت سوار کن؟ جان حالا هر طبقه بودن باید اول چرا حیوانات برن؟ خب نمیتونست بگه اول خانواده تو سوار کن بعد حیوانا رو بیار. آقا اونایی که حیوان دارن میدونن حیوان دار چه اسب باشه چه الاغ باشه چه گوسنه، اول باید به او برسی بعد خودت غذا بخوری. اول باید، چون مسئولیتش با توه. ببینید روایت داره میگه اول باقی ثم ساقی، اول اون کسی که آب میده باید بده دیگران بخورن بعد خودش بخوره. اون کسی که ساقی یعنی آب میده به دیگران، اول به دیگران بده بخور بعد خودش بخور. کرامت انسانی اینه، اول حیوان تو برس بعد خودت غذا بخور، اول علف اونو بده بخوره. اینجا هم اول میگه حیواناتو سوار کن، جاشون جا پاگیر بشه. آدما رو میتونی بگی آقا بدوید بالا، به حیوان نمیشه بدو بالا، که باید حملش کنی. یه نکته دیگه میخوام ردشم، نکته میاد دیگه، چیکار کنیم؟ آقا دقت کردید تو کشتی نوح حیوانات هم سوار شدن، اونتا حیوانات چی؟ اهلی. تو کشتی نجات اهل بیت هم بعضی حیوانات سوار میشن به شرطی که اهلی باشن، یعنی سگ در خونه ما باشه، بارکش ما اهل بیت باشه. اینکه حیوانات سوار شدن در کشتی نجات اهل بیت نیست که همه انسان کامل سوار شده باشن نجات حیوانات هم سوار بشن نجات پیدا میکنن. در کشتی نجات اهل بیت حیوانات هم سوار میشن. و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم، و آن کشتی به جریان افتاد، فی موجن کل جبال، یعنی می موجی آمد کشتی رو مثل کوه، موجی مثل کوه کشتی رو از جا بلند کرد. آقا خودتو درون کشتی تصور کنی میفهمی چه ترسی داره اونجا، که روایت داریم میگه خداوند وحی کرد به حضرت نوح وقتی ترسیدی هزار مرتبه بگو لا اله الا الله، بعد درخواست نجات کن که من نجاتت میدم. آقا ترس نداره موجی که مثل کوه یه مرتبه همه چسبیده بودن به ستونها و تیرکهای کشتی که میکوبه این ور اون ور. خب یا در روایت داره که وقتی کشتی به تلاطم افتاد خود نوح علیه السلام خب میدونه ولی ترس داره، میدونه نجات پیدا میکنه ولی ترس داره، گفت اللهم اینی اسألو که به محمد و آل محمد. انتونجینی من الغرق، خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدم ما رو از غرق نجات بده. یعنی وقتی که اون امواج مثل کوه کشتی رو بلند میکنه میاره پایین، حالا حیوانات اون وسط دارن سر و صدا میکنن از ترسشون، انسان ها جیغ میزنن، چیز راحتی نیست تو سیل افتاده، اون سیل اینجوری اون وقت. و هی تجری به هم فی موجن کل جبال و نادا نوح ابنه، و ندا کرد نوح پسرش را. ندا صدای از راه دوره، نمیگه و قاله، اگه میگه و قاله یعنی نزدیک بوده، اما میگه و نادا، ندا کرد، داد زد نوح پسرش را و کان فی معزلن در یک عزلت گوشه‌ای بود، کناره گرفته بود. حالا چرا کناره میگیره پسر نوح؟ خب حالا کشتی باباته دیگه، قبولم نداری خب بیا سوار شو، کی میدونه؟ چون قرآن میگه و کان فی معزلن، یه چیزی میخواد بگه، یه حرفی داره که در یه گوشه‌ای رفته بود نمی آمد. کسایی که میافتن تو دامن کفر ننگ دارن برن طرف مسجد، ننگ دارن برن طرف مؤمنین، برن طرف هیئت. از ننگ داره کسی اینا رو منسوب کنه به اونا، نزدیک بشه. لذا میگه کان فی معزلن، حتی از نو میگه بیا سوار شو. دقت کنید صداش میگه بیا نجات پیدا کن. میگه یعنی اون کفرش، اون ظلم درونیش نمیگذاره که این نزدیک بشه. فکر نکنید خودش نمیاد، نمیتونه بیاد. اون کسی که هیئت نمیاد، فکر نکن خودش نمیاد، یه چیزی تو دلشه، اون کفرش، اون ظلمش نمیگذاره این بیاد طرف هیئت، بره طرف مسجد، بره طرف عبادت، طرف خدا. و کان فی معزل، در یک گوشه‌ای بود، در یک عزلتی بود. یا بنیه ارکب معنا، یا بنیه، بنیه مسقره چی؟ ابنه، پسرم، ابنی مسقره میشه یعنی پسرکم. ما تو فارسی مسقر میخواییم کنیم کاف میاریم، مثلا عرب حسن رو میخواه مسقر کنه میگه حسین، یعنی حسن کوچک. ما میخواییم مسقر کنیم کاف میذاریم میگیم حسنک، حسنک مثلا، نفرک. عرب میاد چیکار میکنه؟ بر وزن مثلا فعیل میاره، بنیه یعنی پسرکم. بعضی از اخبار دلالت داره این نوه حضرت نوح بوده، بعضی گفتن نوه، بعضی گفتن نه پسر خودش بوده. حالا خیلی از فرق نمی کنه پسرش باشه یا بنیه ارکب معنا. بعد این بنیه میگه برای چی میگه پسرکم؟ برای ایجاد محبت و برانگیختن عواطف میگه. مثلا شما هم وقتی صحبت میکنی به دخترت میخوای صحبت میگی دخترکم، گل من، ایجاد عاطفه میکنه، میخواد مهربانی کنه، به مهربانی بیا اینجا سوار شو. یا بنی ارکب معنا، پسرکم بیا با ما سوار شو. ولا تکم مع الکافرین، و مباش با کافران. گفت معنا، با ما باش، با کافران مباش. دوتا مع دیگه، معنا مع الکافرین. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ای پسرکم با ما باش، با کافران مباش. چرا نگفت حضرت نوح که کافر نباش؟ گفت با کافران نباش. قرآن هم نگفت ایشون کافر بوده پسر نوح. میخونیم حالا جلوتر، گفت با کافران مباش. اجازه بدید بریم جلوتر میگیم علت این چیه. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحمه و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. قال، یعنی پسر نوح گفت سآوی الى جبلن، پناه میبرم به کوه. آوی ما در فارسی معوا به کار میبریم، معوا یعنی کجا، یعنی چی؟ یعنی پناهگاه. معوا یعنی پناهگاه. آوی سم برای چیه؟ تراخیه، یعنی به زودی. سآوی الى جبلن، گو پناه میبرم به کوه. یعصمونی من الماء، اسمت میدهد مرا از آب. اسمت یعنی نگاه داشت، حالا به معنی کمربند اینا هم به کار میره، اصلا جایی که گیر کنه، گیر بده، که حالا میاد در اسمت. معصوم یعنی کسی که محفوظ، نگه داشته شده است. قال سآوی الى جبل یعصمونی من الماء. نکته تا اینجا بگیم. پس معلوم میشه منطقه‌ای که اینا زندگی میکردن کوهستانی بود، چون کوه نزدیک بوده. میگه پناه میبرم به آب، روایت داره ایشون میخورد زمین بلند میشد پسر نوح، چون گفت وفارت تنور، تنور فوران کرده بود، آب زده بود بیرون، سیل جوری بود که اینو میزد زمین، این بلند میشد. حضرت نوح صداش کرد که بیا، گفت به کوه میره، به کشتی پدر نمیره. سآوی الى جبل یعصمونی من الماء، منو از آب حفظ میکنه. خیلی عجیبه، چرا حاضر به کوه فرار کنه، پیش پدرش نره؟ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. گفت دستگیری نیست. عاصم اسم فاعله، نگهدارنده ای نیست امروز از امر خدا. الا من رحمه، مگر کسی را که رحم کند. حالا این رحمه توش صحبته. عاصم گفتیمون کمربنده، بهترین چیز تو سیل چیه؟ دستگیری، یه جایی بگیری بچسبی نگره دوره دیگه. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ گیره دستگیری نیست که تو امروز بچسبی بهش از امر خدا. چون و جا امرنا و فارت تنور، امر ما آمد. گفت امر که میاد چیزی اصلا جلودار نیست، کوه کیه؟ الا من رحمه، مگر کسی را که رحم کند. چه کسی؟ الله. یعنی لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. من رحمه کی؟ یعنی الله رحم کند. بعضی گفتن که نه، یعنی الا من رحمه، مگر کسی که مثلا به او رحم شود، ولی همون رحم الله درست‌تره. نکته، حضرت نوح وقتی نفرین کرد، تو سوره نوح، نفرین نوح در سوره نوح آمده، قال الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. گفت خدایا دیاری از کافران رو زمین باقی نذار. لذا وقتی پسرش گفت میرم به کوه، گفت هیچ جا قابل اسمت نیست، نگهدارنده نیست، چون خود نوح هم دیگه رو زمین باقی نموند. خود نوح علیه السلام سوار کشتی بلند شد از روی زمین، چون زمین رو نفرین نوح گرفته بود. الا من رحمه، یعنی همون کشتی، فقط همین کشتی مورد رحمه، اونم به خاطر اینکه از زمین بلند میشه. چون فرمود رب لا تذر علی الارض، به روی زمین باقی نذار، من الکافرین دیارا. به همین جهت آب از زمین جوشید. اصلا ببینید اینجا، این تو این داستان که داره میگه قرآن، اصلا اشاره تا اینجا به آب آسمان اشاره نکرد، فقط و فارت تنور رو فرمود، آب زمین رو گفت. نکته ای داره که چرا آب زمین رو، آب آسمان هم هست، حالا بعدنم اشاره میکنه، ولی اینکه فقط فارت تنور رو گفت. و حال بینهم الموج، و حلول کرد در بین آن دو موج، یک موجی آمد یه مرتبه دیگه ندید پسرشو، یه حائل شد، یعنی موج عظیمی آمد یه مرتبه جدا افتادن. و حال بینهما، حالمون حائل شدنه، فکان من المغرقین، پس گردید از غرق شدگان. بعد این فکان من المغرقین، این پسر نوح از غرق شدگان بود، فکان از غرق شدگان بود، یعنی از قبل این اسمش جزء لیست غرق شده ها نوشته شده بود که این ایمان نمیاره، یعنی ما میدونستیم که این ایمان نمیاره، از قدیم اسمش جزء لیست بود. فکان من المغرقین معناش، بعد مغرقین هم جمعه، پس نشون میده بقیه هم چی شدن؟ غرق شدن، که این جزء غرق شدگانه. این قرآن یه چیزایی داره، یه موقع تصریح داره، یعنی یه اموری رو صراحتن میگه، یه اموری رو در لفافه میگه. وقتی میگه فکان من المغرقین، جز و غرق شدگان، پس معلومه بقیه هم غرق شدن، چون دیگه الان صحبت نمیکنه که غرق شدن. ببین دنبال آیه میفرماد و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. آقا این آیات رو گفتم، منکران قرآن وقتی به این آیات میرسن میخورن زمین، یعنی این نمیشه دیگه اینجوری. اصلا وقتی که تو صنعت بلاغت و فصاحت و قیل یا ارض ابلعی ماءک و گفته شد، نمیگه و قال الله، میگه و قیل. قیل چون اینجا حالا زیاد داریم، و قیل بعدن للقوم الظالمین. مثلا آقا چرا نمیگه قال الله، یا چرا قیل به کار میبره مجهول؟ ببین یه موقع ما میگیم آقای فلانی گفت، یه موقع میگیم گفته شد، این گونه است، مثلا مجهول، فاعل ذکر نمیشه. در عربی وقتی فاعل ذکر نمیشه دلیل داره، یه موقع به خاطر اینه که اصلا مهم نیست کی گفته، یه موقع در مجهول میاد، اصلا مهم نیست کی این کار رو انجام داده. مثلا میگه قتل الحسین، حسین کشته شد، از مهم نیست کی کشته، الان اونقدر این خبر بزرگه که حسین کشته شده، از مهم نیست کی کشته دیگه، الان به خاطر این مجهول میاره. یه موقع نه، مطلب واضحه و به خاطر عظمت مطلب اسمشو نمیگه، به خاطر عظمت اون فاعل اسمشو نمیاره. نمیگه خدا گفت این گونه، میگه و قیله، چون غیر خدا نمیتونه بگه به زمین و قیله یا ارض ابلعی ماءک، و گفته شد ای زمین ببل آبت را، ببل یعنی فرو ببر. ما در فارسی هم بلعیدن رو به کار میبریم، بعد ظاهرم بلعیدن اصلا عربی نیست، حالا جوری که من دورا دور تو ذهن دارم البته ها، نمیدونم به لغت کجاست بلع. یا ارض ابلعی ماءک، بعد از اینکه کار تمام شد ندا رسید ای زمین آبت را فرو ببر، و یا سماء اقلعی، و ای آسمان امساک کن بسته شو دیگه نبار. چون گفتیم در سوره قمر میفرماد ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آب زمین و آسمان به هم پیوست. بعد میگه گفتیم زمین آب خودتو فرو ببر، آسمان بسته شو. و قیز الماء و قضی الامر، قیزه یعنی فرو رفت یا کم شد، و قیز الماء آب فروکش کرد، و قضی الامر امر پایان پذیرفت. الله سیل طوفان وقتی نشست همه هلاک، زن مرد بچه گوسفند گاو هر چی که در روی زمین بود نابود شد. شما مناطق سیل زده رو شما تو تلویزیون ها دیده باشید، یه جایی سیل سونومی میاد چجوری میشه، بعد از سونومی همه چی در همه. و قضی الامر، امر پایان پذیرفت، به کجا اشاره میکنه؟ و جا امرنا، اولش فرمود امر ما آمد، و قیز الماء و قضی الامر، امر پایان پذیرفت، همه هلاک شدن. خیلی ها سبحان الله. و استوت علی الجودی، و بر جودی استوار شد، مستوی شد، قرار گرفت. کوه جودی یه کوهیه که خیلی بلندم نیست. از قضا روایت داریم کشتی نوح که حرکت میکرد کوها بین خودشون میگفتن نوح رو من میشینه، اون میگفت روح رو من میشینه. جودی چون کوتاه بود گفت من کیم که لایق باشم کشتی نوح بر من بشینه. از قضا میگه وستود علی الجودی، چون باید کوتاه باشه که بتونم بیان پایین از کوه، خیلی قله بلند باشه که سخت ارتفاع بیان پایین. پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت والای علی بخت بلند است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. آب اون بالا ما نمیسته، آب میره تو چاله، فیض میره طرف انسان افتاده. و استوت علی الجودی. حالا آقا قرآن چرا داره ذکر میکنه اینجا اسم این کوهو؟ خیلی چیزا رو نیاورده، اسم این کوه آورده قرآن. دلیل داره؟ بله، گفتیم تنها سوره‌ای که داستان طوفان نوح درش آمده و نشستن کشتی بر ساحل امر رو ذکر کرده اینجاست. جاهای دیگه در قرآن، سوره قمر، سوره نوح یا جاهای دیگه، داستان طوفان نوح آمده، اما اینکه آخرش کشتی به سلامت بر جودی نشست فقط تو این سوره ذکر شده. وستود علل جودی. بعد جودی از چی میاد؟ از جود. کشتی اهل بیت، فرمود پیامبر اهل بیت من مثل کشتی نوحن، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک. هر کی سوار شد نجات پیدا کرد، کسی سوار نشد هلاک میشه. خب در این طوفان، در کشتی نجات اهل بیت، آقا بالاخره این کشتی نجات اهل بیت بر کجا می نشیند؟ میگه واستود علی الجودی، بر جود استوار میشه. وقتی مهدی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ظهور میکند، حکومتش بر جود استوار است. حکومتش بر جود استوار است، یعنی اونقدر روایت داریم به مردم میبخشه که شما فقیر پیدا نمی کنید به صدقه بدید. آقا اون موقع مثلا اتفاق، هیچ اتفاقی نمیفته، الان هم پول هست بخوام بدن مردم. فرمود مهدی مال رو به مساوات تقسیم میکنه، آقازاده و خانومزاده و اینجور چیزا دیگه. بعد روایت میگه به مردم بسیار مهربان است و با عاملان خود بسیار سخت گیر، برعکس حکومت ها که مسئولین در رفاه و بعد مردم بیچاره چوب بخوره تو سرشون. نه فقط کشور خودمونو نمیگم، جای دیگه دنیا هم اینجوره، فقط ما بدبخت نیستیم که طوفانه. تو آمریکا هم خیلی سرصدا کنن سرشون زیر آبه، فقط اینجا نیست که. اما وقتی مهدی میاد، واستود علی الجودی، بر جود می نشیند. کشتی اهل بیت میگه اونقدر مال می بخشد به طرف که طرف نمیتونه حمل کنه با خودش، به هر چی میگه که هر کی احتیاج داره بیاد بهش بدیم، هیچ کس نمیره. روایت میگه ایشون اعلام میکنه هر کس احتیاج داره بیاد، هیچ کس نمیره. میگه آقا نه احتیاج داریم، بنده کافی میخواد چیکار. و قیل بعدن للقوم الظالمین، و گفته شد مرگ باد بر قوم ستمکار. بعدن از بعد دوریه، بعدن بعدن سحقن سحقن، عرب اینجوری میگه. مثل ما که میگیم مرگ بر چی، عرب میگه مثلا بعدن لک، مرگ بر تو. بعدن للقوم الظالمین، دوری باد، مرگ باد بر قوم ستمکار. یعنی اینجا دیگه جای قوم ستمکار نیست. این کشتی وقتی به ساحل امن نشسته، دیگه اونجا جای ظالم نیست که بخواد به دیگران ظلم کنه. تو دولت امام زمان دیگه مثل مسئولین ما رو راه نمیدن که اونجا بخوان اختلاس و مختلاس و این کارا رو کنن. که و قیل بعدن للقوم الظالمین، مرگ باد بر قوم ستمکار. که روایت داریم این ظالمین سفیانیست، روایت داریم این ظالمین که و قیل بعدن للقوم الظالمین سفیانیه. سفیانی کسی که از نسل ابو سفیانه که بر همون دستگاه خلافت استوار کارش، که حق اهل بیت رو گرفتن و امامان اهل بیت رو از جایگاه خودشون راندن و خودشون بر مسند حکومت نشستن، که اونجا دیگه از دست اونها خارج میشه و اون اسلام حقیقی اونجا پیاده میشه. ما در طول تاریخ اونچنان که باید اسلام پیاده بشه نداشته ایم. به اینکه حکومت اسلامیه و آقا خلیفه است که تموم نشد، که باید احکام اسلام پیاده بشه تو جامعه، نه اون احکامی هم که الان دست فقها هاست. نه احکامی که خود امام معصوم میدونه اینجا چه حکمی داره اونجا چه حکمی داره. بعد ببینیم اسلام پیاده بشه چی میشه. روایت داره میگه ایشون وقتی میاد حضرت بقیت الله شرق و غرب عالم نفرینش میکنن، عجیبه ها، لعنتش میکنن امام زمانو. راوی میپرسه چرا آقا؟ میفرماد از بس قبلش سادات به مردم ظلم کردن بنی هاشم، که ایشون وقتی میاد میگن اینم مثل هموناست. بعد وقتی میاد و عدالتش رو میبینن بهش ایمان میارن، محبتش در دلها میشینه، میبینن نه بابا این چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. و نادا نوح ربه. آه ببخشید این نکته نکاتی رو تو این آیه نگفتم. و قیل یا ارض ابلعی ماءک، گفته شد ای زمین آبت رو ببل. روایت میگه که گفت ای زمین آبت را بلع کن، نگفت همه آب رو، چون از زمین آب جوشیده بود و از آسمان، لذا زمین فقط آب خودش رو فرو برد و اون آبی که از آسمان آمده بود به روی زمین باقی ماند، آب عذاب که شور و تلخ است. عجیب آقا، در ترکیه دریای سیاه باقی مانده همون طوفان نوحه. در ترکیه اون دریای سیاه که شور و تلخ آبش، با اینکه ظاهرا باید از کوها آب میاد تو اونجا، باید شیرین باشه، باید آب باران باشه، شیرین باشه، ولی آب شور و تلخ. اینو امام صادق فرمود، فرمود این آبی که باقی ماند در روی زمین آب بلا بود، لذا شور و تلخه. و در منطقه ترکیه هم دریای سیاه که میگن باقی مانده همون طوفان نوحه، و در نزدیکی های دریای سیاه کاوش های باستانشناسی صورت گرفته. یه جاهایی دیدن آثار تمدنی مال همین مثلا اواخر هست، بعد رفتن پایین تر دیدن برخورد کردن به رسوبات، پایین تر پایین تر به 12,000 سال پیش از لحاظ باستانشناسی باز برخورد کردن به آثار انسانی، یعنی یک مدت مدیدی اینجا سکونت نبوده، ولی قبل از اون، یعنی قبل از مثلا 12,000 سال پیش آثاری پیدا شده که انسان زندگی می کرده، که معلوم میشه این منطقه که زیر آب میره خب مدتها طول میکشه تا این آب جمع بشه که بعد انسان ها بیان زندگی کنن. بعد اونا که در طوفان بودن زیر این گل و لای موندن و آثاری ازشون به جا مونده. بعد یه روایتی هم هست میگه وقتی که کار پایان پذیرفت، حالا بذارید برسیم باز به آیه. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. آقا این آیات نوح رو آدم وقتی میخونه، این قسمت طوفان رو، واقعا طوفان رو حس میکنه، واقعا طوفان رو. آقا جان حضرت علامه یه بار میفرمودن که یکی از شاگردانشون تماس گرفته بود، فرموده بود قرآن میخوندم رسیدم به طوفان نوح، متمثل شده بود طوفان براش، میگه از شدت طوفان دیگه نتونستم قرآن رو ادامه بدم. از شدت طوفانی که گرفته بود قرآن میگه بستم. این آیات یه جوری واقعا انسان انگار میره وسط طوفان از نظر بلاغی. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. و ندا کرد نوح پروردگارش را. این و نادا معلوم میشه چی شدن، به جای امن رسیده، واستوت علی الجودی شده. حالا که واستوت علی الجودی شده، حالا یادش افتاده حضرت نوح که فقال گفت رب ان ابنی من اهلی، خدایا پسر من از اهل منه. و ان وعدك الحق، و وعده تو هم حقه که گفتی اهل تو رو نجات میدم. و انت احکم الحاکمین، تو هم بهترین حکم کنندگانی، یعنی نجات دادی پسر منو، خودت گفتی خانواده تو رو نجات میدم. فقال رب ان ابنی من اهلی، این جمله، پسر من از اهل منه. و ان وعدك الحق، وعده تو هم حقه که مبنی بر نجات خانواده من. و انت احکم الحاکمین، تو بهترین حکم کنندگانی. چون اونجا موج حائل شد بین نوح و پسرش، خب ندید که چی شد، گفت شاید خدا گفته نجات میدم، شاید یه جوری نجات داده اینو مثلا، یا خدایا چون چی داره میگه الان وقتی داره اینو میگه، یعنی یا میگه خدای نجاتش بده یا زندش کن حیات بش بده، چون داره درخواست میکنه. آیه بعدی رو نگاه کنید، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم اني اعزك ان تكون من الجاهلين. گفت ای نوح انه ليس من اهلك، او از اهل تو نبود. پس چی بود؟ انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح بود. خب یعنی چی؟ اینا باید دونه دونه باز بشه. فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، از من درخواست مکن آنچه علم به آن نداری. درخواست چی کرده از نوح؟ چه درخواستی کرده؟ مگه درخواست کرده؟ پس چیزی خواسته، خواسته که خدای تو گفتی خانوادرتون نجات میدم، اینو نجات بده زندش کن، چون خدا میگه از من نخواه چیزی رو که علم بهش نداری. این خیلی مهمه، حتی وقت گذشته ولی بتونیم. انی اعزک ان تکون من الجاهلین، من موعظه میکنم تو را از این که جزو جاهلان باشی. یا نوح، آقا انبیا 27 تا از انبیا در قرآن ذکر شدن، اما فقط یه تعدادی از انبیا هستن خدا اونها رو با اسم صدا کرده. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه مثلا، یا موسی اننی انا الله، یا عیسی ابن مریم، یا داوود انا جعلناک خلیفه، به اسم صداشون کرده. یکی از اونا نوح علیه السلامه. قال یا نوح، قبل از این داشتیم خدا بگه یا نوح، فرمود و اوحی الی نوح، وحی کردیم به نوح. اما اینکه با اسم صداش کنه مال کیه؟ بعد از طوفان. بعد از طوفان حالا خدا به اسم صداش میزنه، و این اسم صدا زدن هم نکته‌ای درش هست. انه لیس من اهلک، او از اهل تو نبود، از خانواده تو نبود. حضرت ابراهیم می‌فرماد که فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت کند از من است. خب بعد اینجا پسر حضرت نوحه، خدا میگه او از اهل تو نبود، او از تو نبود. مثلا روایت داریم پیامبر اکرم فرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت، با اینکه عرب نبود، سلمان عجم بود، فارسی بود، شیرازی بود. پیامبر فرمود سلمان از ما اهل بیته. بعد خیلی از اون ابوبکر و عمر اینا نبودن از اینا. پس یعنی به پسر پیغمبر بودن نیست. اگر کسی عمل غیر صالح باشد، ببین نگفت او اهل تو نیست چون کافر بود، فرمود لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح بود، یعنی کارای کفار رو انجام میداد، زنا میکرد، شراب میخورد، کسافت کاری میکرد. تو خانه نوحه، ظاهرن هم مسلمانه. اینجا قرآن نگفت او کافر بود، فرمود عمل غیر صالح. آقا عملش اشتباه بوده؟ بله، گاهی وقت عمل طرف رو هلاک میکنه. یه حدیثی بخونم خدمتتون، این حدیث رو حدیث برزخیه، یعنی حدیثی که از ائمه است ولی در خواب دیده شده. به این احادیث میگم برزخی. میخوای بخونی باید بگی حتما. یه وقتی بنده آقا امیرالمومنین رو خواب دیدم که یه جوانی هم لباسش کنارش ایستاده بود، داشت عبای مبارکش رو شونه هاش درست میکرد. حضرت یه جمله‌ای فرمود، فرمود ما پسر عمویی داشتیم که فعل آنها رو انجام میداد، اغیار رو، لذا از اونها شد. بعد آمدیم اینور رفتیم داخل اتاق، من افتادم رو دست و پای حضرت که آقا جان، بوس میکردم پای مبارکشون، عنایتی کنید ما همیشه با شما باشیم. این که فرمود پسر عمویی داشتیم، این از خانواده ما بود، ولی کارهای اون اغیار رو، کارهای دیگران رو انجام میداد، لذا دینش عوض شد. ها، نگیم آقا پس طرف گناهکار، گناه دینش که عوض نه، گاهی وقت گناه دین رو عوض میکنه، گاهی وقت گناه کردن دین طرف رو عوض میکنه. یه مثال بزنم، حالا ببخش این آیه رو باید، خیلی بحث داره روش، دیگه نمیرسیم امشب بخوایم همه نکاتش رو بگیم. زمان امیرالمومنین، زمان حکومت امیرالمومنین در کوفه، یه شخصی داشت میرفت مسجد، میرفت نماز جمعه، زمان امیرالمومنین ها، میرفت نماز جمعه پشت سر حضرت نماز بخونه. تو مسیر میرفت یکی از رفقای خلافش رو دید، رفقایی که حالا خلافکار بود، گفت کجا میری؟ گفت میرم مسجد نماز بخونم. گفت بیا بریم زیر زمین ما. گفت چه خبره؟ گفت یه چیزی گذاشتم با هم بخوریم. گفت بابا گناهه. گفت ای بابا یواشه که یه ذره میخوریم، مهم نی، بیا بریم. آقا اینو برد تو زیر زمین و نشستن به نجاست خوردن. اون کسی که دعوت کرد خودش این کاره بود، خودش نگر میداشت. این دفعه اولش بود یا مثلا تازه کار بود، آمد بیرون عربده کشی دستش موچش، حکومت امیرالمومنین مست کردی تو، آوردن پیش حضرت. حضرت گفت بخوام شلاق بزنین، حرفانی هستن. یعنی جایی که حضرت آرام بود، مهربان بود، بود فحشش هم میدادن سر بلند نمیکرد. یه جایی میگفت از امکان نداره کوتابیام. آقا اینو خوابوندن، شلاق زدن، کسی بود برای خودش. آقا این کینه حضرت رو به دل گرفت، فرار کرد، رفت پیش معاویه. یعنی یه شراب خوردن کارشو کشید پیش معاویه. پس گاهی وقت گناه دین طرف رو عوض میکنه، گاهی وقت گناه دین طرف رو عوض میکنه. اینهو عمل غیر صالح، عمل غیر صالح، او از اهل تو نیست. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. خدایا به حقیقت قرآنت قسمت می دهیم، ما و ذریه و اهل و عیال و دوستانمون و وابستگانمون از فتنه های آخر زمان مصون محفوظ بدار. خدایا خانوادمون، اهل و عیالمون، دوستانمون، وابستگانمون، ایمانشون رو حفظ بفرما. پدر و مادرمون ببخش و بیامرز. در دنیا و آخرت ما رو با اهل بیت پیغمبر بدار، ما رو با قرآنت بدار، قلب ما رو ظرف انوار معارف قرآن و ولایت اهل بیت قرار بده. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدای فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعاً صلوات.